بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث محبت، مهرورزی، نکات مهمی رو از قرآن مجید، روایات، اخلاق انبیا و ائمه و اولیاء الهی شنیدید. انسان زمخت، بی عاطفه، بی محبت، سخت دل، در معرض نفرت و خشم پروردگار. سنگدلی، بیمهری در قرآن مجید در سوره بقره از اخلاق یهود شمرده شده. قصد قلوبکم و حیف کسی در این 50-60 سال تو دنیا مسلمان باشه ولی با اخلاق یهود زندگی کنه. پروردگار عالم به همه موجودات محبت داره، محبت خاص، محبت عام. اینکه تمام موجودات زنده رو داره روزی میده شعله محبتشه. این که گناهکاران رو سریع به عذاب نمیگیره شعله محبتشه. این که در قرآن مجید 114 بار بسم الله الرحمن الرحیم رو آورده، 113 بار اول سوره ها، 1 بار وسط سوره نمل اعلام محبتشه و مجموعه 114 بسم الله مجموعه محبت انبیا، اولیا و ائمه درس برای بندگانش، چه با محبت باشین، مهربان باشین، تلخ نباشید، سخت نباشید، سختگیر نباشید، حتی تمام حدود و دیاتش بوی محبت میده. یا آیهی در قرآن میخونیم: ان الله لا یرضی لعباده الکفر. عمق آیه معنیش اینه: نمیپسندم کسی دوزخ بره، نمیپسندم کسی در قیامت دوچار عذاب بشه. خیلی جالبه که در قرآن مجید ما در هر بخشی صدای محبت رو میشنویم، در هر بخش، و بعد هم در روایات. والذین آمنوا، این خیلی آیه فوق العاده‌ایه، اشد حبا لله، اهل ایمان محبتشون به پروردگار بسیار شدیده. یعنی اونی که قلب پر از محبت به خدا نداره مؤمن نیست. یه چنین آدمی نمیتونه با مردمم محبت داشته باشه، با زن و بچهش، با غیر خودش، به خودش هم نمیتونه محبت داشته باشه. اگر به خودش محبت داشته باشه که کافر نمیشه، منافق نمیشه، جهنمی نمیشه، دوزخی نمیشه. یعنی انسان به خودش هم باید محبت داشته باشه. چرا؟ ابتدای همه سوره ها بسم الله داره، ولی سوره توبه با بسم الله شروع نشده، با حمله شروع شده، حمله سخت. براءتون من الله و رسوله من المشرکین. ولی شما میدونید، دقت کردید با این حمله سختی که به مشرکین میکنه، 3-4 آیه بعد به همین مشرکین میگه اگر توبه کنید براتون خیر. معلوم میشه که به بت‌پرستان، به مشرکین میگه اگه توبه کنید، یعنی توبتون رو قبول میکنم، یعنی توبتون رو میپذیرم. یه روایتی نقل شده، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، من قبل از اینکه این روایت رو ببینم فکر میکردم این روایت رو خانقاهیان ساختن، ولی بعد که در بهار دیدم، دیدم نه، این روایت صادر شده از معدن محبت به جهانیان رسول خداست. تخلقوا به اخلاق الله. تخلقوا فعل امر، امر اطاعتش واجبه. به همه مردم میگه آراسته به اخلاق خدا بشین. این برای دنیا و آخرتتون بازده فراوانی داره. خب خدا چه اخلاقی داره؟ خدا 114 بار در قرآن بسم الله گفته، این اخلاقش. الرحمن الرحیم. شما میدونید قرآن مجید میگه کافران، مشرکان، بیدینان، ظالمان در آتش دوزخ. میدونید در جهنم عذاب چه گروهی از همه سخت‌تره؟ عذابی که خودشون برای خودشون ساختن، کاری به پروردگار نداره. این گناهانی که در عالم شایعه، طبق آیه قرآن تمام این گناهان باطنش فعلا آتشه و در قیامت آتش دوزخ خود گناهانه. برای نمونه این آیه رو عنایت کنید، خدا نیاره برای کسی این گناهو، خیلی گناه سنگینی. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما. کسانی که زمین یتیمو، ملک یتیمو، خونه یتیمو، اموال یتیمو به نام خودش میکنه. خوردن در اینجا نه به معنی تو دهن گذاشتن و خوردن، ملکو که نمیشه خورد، مغازه رو که نمیشه خورد، 10 هکتار زمین کشاورزی رو که نمیشه خورد. کسی یتیم شده، بچه‌ست، اون کسی که عهده‌دار امورشه میره با زد و بند، که خیلی هم اتفاق میفته، املاک یتیمو به نام خودش میکنه، سند میگیره، بعدم دست یتیم به هیچ جا بند نیست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. این یأکلون فعل مضارع به معنی حال، یعنی همین الان که داره ثروت و مال و املاک یتیمو به نام خودش میکنه، همین الان داره در شکمش آتش میریزه، همین الان. نه اینکه در قیامت دهنشو وا میکنن از آتش پر میکنن، نه، قیامت از شکمش برای ابد آتش میزنه بیرون. اونی که داره همین الان زنا میکنه، همین الان خود زنا آتشه، خود ربا آتشه، خود ظلم آتشه، همین الان. ولی چون پرده دنیا روی ما کشیده شده، کسی آتیشو نمیبینه، حس نمیکنه. اما اولیای خدا میدیدن، می دیدم آتش رو همین الان می دیدم. یه مسجدی در تهران حدود شاید 45 سال پیش منو دعوت کردم. من اون وقت طلبه قم بودم ولی تعطیلات محرم و سفر بود، جلسه صبح بود. اولین باری بود اونجا منو دعوت کردم. من رو منبر که نشسته بودم داشتم صحبت میکردم، دم در خروجی مسجد چشمم به پیش نماز مسجد افتاد. وقتی وارد مسجد شدم ایشون در حال اذکار بعد نماز صبح بود، رو جانماز نشسته بود، من نمی دیدمش. من از این طرف اومدم رفتم منبر، ایشونم از اون طرف رفت نشست. بالا منبر که نگاش کردم به خودم گفتم این یه آدم ویژه‌ایه، این معمولی نیه، اصل قیافه نشون نمیده معمولی، نگاهش نشون نمیده معمولی، اطوارش نشون نمیده معمولی. منبر تموم شد، از منبر اومدم پایین، رفتم کنارش نشستم، بهش گفتم آقا جون شما کی هستی؟ گفت منم یه بنده خدا. گفتم چند سالتونه؟ گفت 90. گفتم از این عمر 90 سالتون چیزایی که به درد من میخوره که من یاد بگیرم، نیاز باشه برای مردم رو منبر بگم، برای من میگین؟ دین ما به ما میگه همیشه شاگرد باش، دنبال یاد گرفتن باش. هم میشه به امور تیمور گورکانی که از قاتلان رده اول جهانه، گفتن چی شد امیر تیمور شدی؟ گوه یه مورچه درس گرفت. چه ای بیداره که آدم از موجودات درس بگیره؟ امیرالمومنین میفرمان ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، درس که در جهان به اندازه جهان هست ولی درس گیرنده خیلی کمه. اسلام میگه هیچی رو عادی نبینین، از کنار هیچی عادی رد نشین، همه چی قابل درس گرفتن. جوانی گفت با پیری دلاغاه این درس که خمگشتی چه می جویی در این راه؟ خوادم پیر میشه، ستون فقرات کج میشه، خمیدگی میاد، که خمگشتی چه می جویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم، که ایام جوانی کرده ام گم. پیدا میشه؟ یعنی ما تا این سنی که اومدیم میتونیم برگردیم؟ نه. میشه به پروردگار بگیم ما رو برگردون سر 20 سالگی؟ خدا بنا نداره هر دعایی رو جواب بده کن. ممکنه من بیشینم گریه کنم بگم خدا یه صدای داوود رو به من بده، گنج قارون رو به من بده. میشه؟ خیلی دعاها به جا نیست که جواب بدن. ببینید سعدی با یه خط شعر چقدر پند زیبایی درست کرده. برگ درختان سبز در نظر هوشیار. حالا سعدی زمان خودش برگو میدیده، الان تو کتابای طبیعی راجع به یه دونه برگ قوقای علمی کردن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. رنگش، اتصالش به شاخه، آبگیریش از ریشه، غذاگیریش از ریشه، کربنگیریش از هوا، پخش اکسیژنش در هوا. الان ما میفهمیم برگ یک جهانه، یک کتابه، یه علمه. اما الان سعدی 700 سال پیش بازم گلی به جمالش که درس درست کرده. یه برگ، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. گفتم آقا یه چیزی دو تا سه تا برای میگین، چقدر خوب آدم تا آدم مردنش دنبال یاد گرفتن باشه، دنبال چیز فهمیدن باشه، دوچار کبر نباشه که با محبت برید دنبالش بگین از این ده شب یه شب بیا. یش اگه حرفا رو نپسندیدی نیا دیگه، برگرده به شما بگه برو، من 100 تا پیران تالو پاره کردم، حالا بیام این آخوندا چی میخوان بگن. 100 تا پیران که قیچی آمشتقی خیاطم 2000 تا پیرن پاره کرده. من پیرن پاره کردن ارزش میده به آدم، فهمیدن ارزش میده به آدم. ما تو این تقریبا 100 ساله مرجعی به عظمت آیت الله العظمای بروجردی در زمان خودش نداشتیم. ایشون در اصفهان یه همدرس داشت به نام سید جمال الدین گلپایگانی. آقای بروجردی ایران مرجع شد، سید جمال نجف مرجع شد. آقای بروجردی میدونست سید جمال چیه، چقدر خوب آدم بدونه یه لقمه نون چیه، بدونه یه دونه تره، یه دونه تروبچه، یه دونه ریحون، نیم سیر گوشت گوسفندی که سر سفره است، بدونه یه لیوان شیر چیه، بدونه. فقط شکم پر نکنه، حیفه. بدان و بخور، ببین و بخور. فلینظر الانسان الى طعامه، در خوراکتون دقت عقلی بکنید که برای تولید یه دونه گندم چند میلیارد چرخ در این عالم چرخیده. یه دونه گندم. بازم سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم، تا تو نانی به کف آری و به غفلت مخوری. همه از بهر تو سرگشته و شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. بفهمان. از ائمه پرسیدن بالاترین عمل در این عالم چیه؟ فرمودن فهمیدن. شما در قرآن ببینید فلعی مردم رو در قیامت میرسن جهنم و جهنم رفتنشون هم کار خودشونه، مثل آیه یتیم رو که شنیدید. کارگردونای جهنم بهشون میگن کسی نیومد به شما بفهمونه. علم یعتکم نظیر؟ قالو بلا قد جاءنا نظیر، اومدن که به ما بفهمونن. انبیا اومدن، ائمه اومدن، کتاب ها اومدن، عالمان ربانی اومدن. بهشون میگن اگر این منابع فهموندن اومدن، پس چرا الان شما تو جهنمی؟ جواب میدن لو کنا نسمع، اگه گوش داده بودیم به اینا. اومدن که اومدن، ما در گوشمونو گرفتیم، ما گوشو از اونا برداشتیم دادیم دهن شیاطین، ما گوشو از اونا برداشتیم دادیم به دهن پلید ماهواره ها. بله نظیر که اومد، ما گوش ندادیم. لو کننا نسمع او نعقل، اگه نشسته بودیم فکر کرده بودیم، جاهل نمونده بودیم، نفهم نمونده بودیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، الان جهنمی نبودیم. که جهنمی بودن عارضی، بهشت ذاتی و حقیقیه. جهنم که عارضیه، نباید دادن بره جهنم، خودش میره جهنم. ما رو برای بهشت آفریدن، نه برای جهنم. بفهمم همیشه بپرس، خیلی عالی. گفتم از این 90 سال عمرتون چیزی بر من میگین؟ گفت یه دونه امرو میگم. یه جمعیتم رفته بود، ایشکی تو مسجد نبود، من بودم و ایش. گفت من مال بیابونهای دور اصفهانم، هفت هشت ساله که شدم، بابام هشت نو تا گوسفند میداد به من، میبردم صحرا میچروندم بر میگشتم. دهه عاشورا و ماه رمضون، این که حال من دارم میگم میشه مال 130 سال پیش، آخوندایی که بیرون میومدن بر ما منبر میرفتن دهه عاشورا و ما رمضون، خیلی خوب بودن. آقا به من میگو خیلی خوب بودن، خیلی پاک بودن، خیلی خوب حرف میزدن. گفت من تا 12 سالگیم 13 سالگیم تربیت این منبرا شدم. یه خانی در منطقه ما بود به احدی رحم نمی کرد، حتی یه دعاتی که 8-9 تا مرغ داشت با همین تخم مرغاش زندگی می کرد، با زن و بچهش می رفت 6 تا مرغشو می گرفت می برد، 5 تا گوسفند گلدارو می گرفت می برد، 2 تا گاو آدمی که 6-7 تا گاو داشت می گرفت می برد. با جاندارام دست یکی بود، هر کی هم شکایت میکرد شکایتش به جایی نمیرسید. گو من یه رو به بابام گفتم، گفتم پدر اجازه میدین من بعد نماز صبح تا قبرستونی که نزدیک ده برم فاتحه بخونم و بیام؟ گاره گم میرفتم تک و تنها بفهمم. مگه قبرستون رفتن فهم به آدم میده؟ بله، مردگان عبرتن. اونام دیروز تو شهر خونه داشتن، زندگی داشتن، مغازه داشتن، حساب بانکی داشتن، عروسی داشتن، داماد داشتن، عروس داشتن، 6 تا ملک خریدن، 2 تا باغ خریدن، حالا رفتن زیر خاک. بله درس. آیت الله العظما بروجردی که به اوج مرجعیت رسید، چون من به زندگیشون خیلی واردم، خیلی خانوادهش خیلی چیزا برام گفته. سالی یه بار تو اوج مرجعیت یه نامه می نوشت به نجف، همین یه خط: حضرت آیت الله آسد جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی رو موعظه کنید. این کاره هستم یا نه؟ یه وقت پرده کبر بین من و حق جدایی نندازه، بین من و حقایق جدایی نندازه، بین من و عبادت جدایی نندازه، بین من و حلال خدا جدایی نندازه. ایشونم جواب میداد: حضرت آیت الله بروجردی، من و شما دوتاییمون چیزی نمونده، بریم زیر خاک، مواظب باش مرجعیت و ریاست ضرر بهت نزنه. بفهمم، من اگه خوب بفهمم میشم معدن محبت، معدن عشق ورزی. بفهم. گویا یه روز بابام گفت: پسرم، اون خان مرد، دیرو بردن دفنش کردن تو همین قبرستون، اینجا چشم این بزرگوار پر عشق شد، هی دستشو گذاشت رو پیشونیش. گفت: من صبح زود بعد نماز رفتم قبرستون، اون قبری که جدید بود مال خان، دیدم تا جایی که چشمم کار میکنه آتیش به طرف آسمون. چشم باز، گوش باز، حواس جمع. گفت چنان ترسیدم که به سرعت برگشتم خونه، به بابام گفتم: اجازه میدی من برم دنبال علم، دنبال فهم؟ گفت: پسرم، من حرفی ندارم، ولی خرجی ندارم به تو بدم، میبینی که وضع من. گفتم: من خرجی نمیخوام. گفت: یه چند تا نون مادرم داد توی سفره، انداختم رو کولم، پیاده ادهاتای بیابونای اصفهان پیاده رفتم تا حرم ابی عبدالله پیاده. گفتم: حسین جان، من اومدم یه چیزی حالیم بشه. 65 سال کار من کربلا حرم بود، گریه بود، درس خوندن بود. دیگه برگشتیم، برمون گردوندن ایران. گون یکیش، حالا باشه، روزهای دیگه که هم منبر اومدی پایین بازم برات میگم خیلی دهن پاکی داشت، خیلی چشم بازی داشت، خیلی حال خوبی داشت، خیلی قرآن مجید، قرآن مجید کجا بودیم که بدترین عذاب در قیامت مال منافقین اینجا بودیم دیگه، تو این نقطه بودیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پست‌ترین جای جهنم جای منافقینه. این آیه رو میگه، بعد میگه اگر حبیب من منافقی توبه کرد سر و سامان گرفت میشه جزء شما، میشه جزء شما. چقدر محبت، چقدر رحمت. برادرانم، خواهرانم، جوونا، دختر خانوما، معدن عاطفه و محبت بشید به جا، معدن محبت و عاطفه. جوانان خیلی به پدر و مادرتون محبت کنید، اونا تشنه محبتن، عمری ازشون گذشته، پدر مادر خودشون مردن، کسی نی بهشون بگه قربونت برم عزیز دلم بمیرم برات، نیستن، زیر خاکن. فرزند تو به جای پدر مادر پدر مادرت با اینا قول لهما قولا کریما، بگو قربونت برم چقدر برای ما زحمت کشیدین مادر، اون نه ماهی که من در رحمت بودم چی کشیدی، اون دو سالی که لباسای منو پد دو ساعت به دو ساعت عوض میکردی، کلی دستشویی و کثافت میدیدی اما منو رها نکردی، تا دیدی طرفای پام قرمزه بودو بودو رفتی گلسرین وازلین نمیدونم گرد خریدی اوبردی، گفتی بچم زبون نداره بگه که مامان دو طرف رونم داره میسوزه، الان باهاش چجوری رفتار میکنه، الان نیاز به محبت داره. مشتری میاد در مغازتون به خدا نیاز به محبت داره، محبت شما به او به اینه که با انصاف جنس بهش بفروش، با انصاف. من یه رفیق داشتم میومد پا منبرم، اغلب میومد، یه خود لاتمنش بود. یه رو به من گفتش که یه چیزی از بابام برات بگم شاید به دردت بخوره. گودم بگو. گو یه رو تو بازار تهران از چارسو کوچیک تا تای بازار عباس آباد که همه فرش فروشن، همه، الان نمیدونم، خیلی وقت نرفتم بازار، دیگه داریم میریم اون ور، کجا بریم، تموم داره میشه، چراغ داره خاموش میشه، سپید گشتن مو ترجمان این سخن است که سر برآر ز خواب گران سپیده دمید. گوی دهاتی که زنش و دوتا دخترش یه فرش بافته بودن، این رو کولش بود، من نمیدونم از چه دهی بود، اومده بود بازار این فرشه رو بفروشه. رسید در مغازه بابای من، گوه آج آقا فرش میخری؟ گوه پنش. گوه فرش رو پن کرد. گوه چند؟ گفتش که خودت وکیل من، من الان قیمت بازار رو نمیدونم، خودت وکیل من. محبت. گفت بابام فرش رو زیر و رو کرد، قضیه مالش 50 سال پیش، فرش 3x4 گفت 1000 تومن، خیلی پول خوبی بود. گو خدا بهت برکت بده، من گرفتارم، زن و بچه‌م هم منتظرن، پولو بده فرش مال تو. گو بابام فرشو برداشت، دهاتی هم رفت، اون وقتم تلفنی نبود، همراهی نبود. این همراهای قاتلو میگم ها، که قاتل دین و قاتل عقل و قاتل فکر و قاتل محبت نبود. گفت بابام رفت نماز جماعت و برگشت، به من گفتش که من شک برم داشت، این فرشه رو یه بار دیگه بی پن کن. گفت پن کردم، بافتشو دید، گلشو دید، رنگشو دید، پشتشو دید، روشو دید. گفت پدر من در قیمت این فرش 200 تومن اشتباه کردم، این 1200 تومن میارز، چارپایه رو بده. گفت چارپایه رو از در مغازه برداشت و برد بر بازار، نزدیک 16 روز، 8 صبح که میومد بازار میرفت و این چارپایه به دیوار تکیه میداد، فقط نهارشو میبردم دم چارپایه میخورد و نمازشم بغل مغازه. بعد 17 رو که نشسته بود هی رفت و آمد کنندگان بازار رو نگاه می کرد، دهاتیه رو دید، بلند شد، گفت داداش بیا، اون فرشی که به من فروختی راضی بودی؟ گفت خیلی. گفتم نه، خدا راضی نیست، رضایت تنهای تو شرط نیکه، من 200 تومن در قیمت اشتباه کردم، بیا در مغازه بهت بدم. این محبت نیست، این لطف نیست، این مهربانی نیست. یه روایت هم بگم حرف امشب تموم، خیلی مطلب یادداشت کرده بودم همش نیومد جلو، اما این روایت رو بگم، عجب روایتی. عجب روایتیه. قبل از این که این روایت رو بگم بهتون بگم، تنها کسی که تمام جهان از زمان آدم براش گریه کردن ابی عبدالله، تمام جهان. زین العابدین رو منبر مسجد شام فرمود کسی رو کشتید که آسمانها، زمین، دریا، صحرا، ماهیان، پرندگان، درختان، سنگها براش گریه کردن؟ حسین یکی یه دونه است، اینم خدا خواست. حسین امام حسین با اون عظمت روحی و معنوی از خونه اومده بیرون، تو کوچه داره میره دنبال یه کاری، دید 7-8 بچه کوچیک نشستن رو خاک، یه دونه سفره کهنه انداختن، نون خشک دارن میخورن. یکی از بچه ها گفتش که آقا با ما هم غذا میشی؟ ابی عبدالله گفت آره عزیزانم، چرا نمیشم؟ اومد رو خاک نشست. نه این که سر بچه ها رو گرم کنه، یه دو لقمه نون بذاره گوشه، اصلا نشست با اینا نهار خورد، نون خالی. بعد که تموم شد گفت عزیزانم دیدین من به حرفتون گوش دادم؟ گفتن آره. فرمود آره شما به حرف من گوش میدین؟ گفتن آره. فرمود همه پاشین بریم خونه ما. خیلی قشنگه و امام حسین آدم رو دعوت کنه. بچه ها را افتاد. به اهل خونه گفت هر چی غذا دارین و لباس بیارین. او بردن همه رو لباساشون رو نو کرد. اینا داشتن تو خونه، برای همین روزا. بعدم غذای پختنی بهشون داد. بعد بلند شدن خداحافظی کردن. ابی عبدالله فرمود شگفت دا، این بچه ها از من سخی تر بودن، چون هر چی داشتن به من دادن. یه نون خوش داشتن، اما من هر چی داشتن به اینا ندادن. یه روایت دیگه، شنید اسامت ابن زید که مخالفش بود، مریضه، شیبی داره، شنیدین که اونی که با اتون غره مریضه؟ خب پشت برو برای خدا دیدنش، برو، این قدم ها عبادته. امام حسین اومد دیدنش، مخالف بود. تا در اتاق ابی عبدالله با کد، اسامه زد به گریه. امام حسین انو نشسته بود، گفت اسامه چرا گریه میکنی؟ گفت من میدونم این بیماری من بیماری مرگمه، من 6000 درهم بدهکارم، ندارم بدم، ناراحت مردنم، با این بده هیچ کار کنم. فرمود من نمیشینم، الان میرم تمام بدهیتو میدم که خیالت راحت باشه. اگر کورم خدا را می شناسم، علی مرتضی را می شناسم. دلم دیوانه عشق حسین، شهید کربلا را می بس بر سفره فیضش نشستم، غم و درد و بلا را می شناسم. گدایش را به شاهی میرسانم. من این مشکل گشارا میشناسم. پریشان گرچه در شهری غریب، هزاران آشنا را میشناسم. یه بار برات گفتم اومدن تو خرابه، ده تا رو به تناب بستم. اول صبح همه رو بردن طرف مجلس یزدی، بچه ها پا به پای خانوم ها نمیتونستن را برن، با تازیانه میزدنش. خانوم ها میخواستن بچه ها رو رعایت کنن، اونا رو میزدن. رسیدن بارگاه یزدی، همه رو سر پانی گردشدن. دختر 13 ساله ابی عبدالله که دنیای محبت و عاطفه بود سکینه، یه مرتبه دید یزدی چوب خیزرانشو بردار. به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد. مچه دستشو از تناب کشید، دوید اومد کنار تخت یزید. بابامو نزد. یزید دست نگردون تا من دیشب خوابی که دیدم برات بگم. یزید دیشب برای بابام خیلی گریه کردم تو خرابه. رو انداز و زیر انداز که نداری، سرم روی خاک گذاشتم خوابیدم. خوابم با خواب دیدم توی بیابان گم شدم، راه پیدا نمی کنم. ترسیدم. یه مرتبه دیدم چند نفر با وقار دارن یه طرفی میرن. از یکی پرسیدم اینا کیان؟ گفت سکین جان، ابراهیم، نوح، موسی و عیسی است. اونی که زیر بغلشو گرفتم قدم به قدم میشینه و بلند میشه. جدت پیغمبره. کجا داره میره؟ داره میره دیدن سر بریده یه بابا. دویدم بیام پیش پیغمبر، دیدم از پشت سرم صدای یه خانومی میاد، الیه الیه. عزیزم بیا پیش من. برگشتم دیدم یه خانومی بغل وا کرده، خودم رو تو بغلش انداختم. سکینه جان، من مادر زهرا، دارم میرم گیسوانم و به خون گلوی بابا.